بسم الله الرحمن الرحیم. اصول نظام، استاد سید منذر حکیم. دوشنبه 22 دی ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفة عین ابدا. با توجه به شرایط ویژه‌ای که برای ضبط و نشر درس ها داشتیم و اهمیت بحثی که جلسه پیش پشت سر گذاشتیم و درباره بررسی روش دستیابی به اجتهاد استظهاری یا اجتهاد یا فقاهت استظهاری که اولین مراتب اجتهاد هست، چه چیزهایی را باید مد نظر قرار بدیم تا دنبال متون مناسب برای آموزشی که بتواند هم روشمندی و هم مهارت را برای متربی متفقه ما به ارمغان بیاره. از عزیزانی که در درس گذشته حضور داشتند و نسبت به این بحث هم مطالبی را یادداشت کردن، ما استفاده میکنیم، بعد نکات تکمیلی را هم عرضه میکنیم. در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیرو بحثی که دو جلسات قبل شد با این محوریت که هدف از آموزش فقه توی حوزه‌های علمیه چیست، ما اینطور بیان شد که هدف تربیت مجتهدیه که بتونه از دل منابع استنباط بکنه، و دو عنصر برای ما برای تو مسیر تربیت مهمه. اولا که اجتهاد باید روشمند باشه، و دو اینکه باید مجتهد ما مهارت استنباط رو هم یاد بگیره، که البته با وجود این سبک کتابایی که الان تو حوزه خونده میشه قطعا روشمندی توش به دست نمیاد، و حد اکثر چیزی که ما میتونیم از طلب انتظار داشته باشیم اینه که یک فهم و تلقی مناسبی از مطلب مثلا شیخ انصاری بعد از خوندن مکاسب داشته باشه. این که حالا مثلا روش رو یاد گرفته باشه و مهارت رو به دست آورده باشه، خب با این سبک درس ها و کتاب ها به دست نمیاد. و قطعا یکی از علت هایی که تو حوزه علمی طلاب دیر به مرحله اجتهاد میرسن همین سبک فقه خوندنه. خب حالا راهکار ما برای این مشکل چیه؟ ما یعنی حضرت استاد اینطور فرمودن که این به نظر ما فقاهت مراتبی داره، یعنی ما طلبه را در سه سطح فقاهت، تعبیر اجتهاد را هم مناسب تر از فقاهت می‌دونیم، اجتهاد استظهاری، اجتهاد استنباطی و اجتهاد استنتاقی. ما معتقدیم که طلبه باید تو این سه تا زمین، تو این سه تا مرحله از اجتهاد قدم برداره، و معتقدیم که ترتب هم دارن، یعنی در مرحله اول وقتی ما بتونیم باید اجتهاد استظهاری رو برای طلبه خوب جا بندازیم تا بتونه توی مرحله آخر که مهمترین مرحله از اجتهاد که اجتهاد استنتاقی هست بتونه خوب عمل کنه، که البته این سه مرحله از حیث مهارت و منابع هم با هم تفاوت دارن، ترتب دارن و تفاوت‌هاشون هم از حیث مهارت و منابع هست. خب اگه بخوایم همچین روشی رو داشته باشیم و پیش بگیریم، چند تا نکته رو استاد فرمودن که باید در کنارش لحاظ بکنیم. اول باید به این مسئله توجه داشته باشیم که متون فقهی ما اساساً چگونه به عمل اومدند و چه سیر رو گذروندند تا اینجای کار، و دو اینکه تاریخ فهم تاریخ فقه باید برای طلبه جا بیفته که این مراحل تطور اجتهاد امامیه چیه. خب هم مقالات عربی نوشته شده چاپ شده و هم فارسی شو دفتر تبلیغات تو 5 تا مقاله بوده به فارسی ترجمه کرده. عزیزانی که بخوان اطلاع پیدا کنن میتونن از اونجا به دست بیارن. نکته دومی که در این مسیر ما رو کمک میکنه، نگاه آینده نگرانه‌ای بوده که شهید صدر نسبت به اجتهاد داشته، نگاهی که با توجه به گذشته اجتهاد به ما میده. یعنی طبق نگاهی که شهید صدر داشتن، ما یک زمانی مسائل به خاطر اینکه دور از حکومت بودیم فقه ما فقه مسائل فردی بوده، یعنی مسائلی که مطرح بوده برای مؤمنین فردی بوده، به تبع فقه ما هم فردی بوده. در مرحله دوم که اجتماع یه سری مسائل اجتماعی تو جهان اسلام وارد میشه، همون نگاه فردی برای بیرون کشوندن فرد از اون جامعه یه سری احکامی مثل حیل ربا رو طراحی میکنه، ولی هنوز سیطره اجتماع هست. یعنی ما فرد رو در یک سیطره اجتماع میبینیم و برای خلاصی فرد از اجتماع میایم یه سری احکام فردی میدیم. تو مرحله سوم که دیگه یه مقداری اوضاع پیچیده تر میشه و اجتماعات یعنی دولت های اسلامی شکل میگیرند، قاعدتا فقها به این سمت میفتن که ما دیگه نباید خودمون باید یک اجتماعی تولید بکنیم، یک فقه اجتماعی تولید بکنیم و تو اون بستر برای افراد فقه بنویسیم. مرحله بعدی که شاید خیلی قبل‌تر از این که اصلا انقلاب اسلامی بخواد اتفاق بیفته مد نظرشون بود این که ما باید حتی از این مرحله هم گذر بکنیم و وارد مرحله چهارم بشیم و بتونیم برای فقه خودمون در مسائل مختلف مثل خانواده، مثل معاملات، بتونیم نظام بنویسیم. نظامی که متأثر از هم هستن. یعنی وقتی شما فقه خانواده ببینی، اول باید یک نظام کلی داشته باشی که بگی فقه من چه نظامی داره و در ذیل اون نظام فقهی خودت بتونی برای خانواده نظام بچینی، بتونی برای اقتصادت هم نظام بچینی. این مسائلی بود که مطرح شد.
دست شما در نکنه. حالا نکات تکمیلی که باید خدمتون، بعضیاشو گفتیم ولی چون اینجا الان شما یک سیری را بیان کردید، باید غیر از حالا این نگاه کلانی که شهید صد به تاریخ یعنی نحوه یا روند شکلگیری فتاوای فقهی فقهای ما، فقهای امامیه که از حکومت داری و از اداره جامعه به دور بودند و توجه به فرد باعث میشه نگاه به مرور زمان فردی میشه، با همین نگاه فردی به مسائلی که حتی در یک جامعه رخ میده بیشتر نگریسته میشه و احکام افراد را، حالا ممکنه افراد در جامعه هم دیده بشن ولی نگاه اجتماعی نیست، باز نگاه فردیه. و به مرور زمان وقتی که وارد مرحله استعمار نظامی و بعد استعمار سیاسی و فرهنگی قرار میگیرند دولت‌های و امت‌های امت اسلامی، اینجاست که احساس خطر میکنن و متوجه میشن که باید یک تحولی به وجود بیاد و زمینه توجه به نظام سازی یا بذرهای اولیه‌اش در نوشته‌های فقهای مرحله بعد از استعمار مطرح میشه و تا بعد انقلاب اسلامی که حالا پیروز میشه و وارد عصر حاکمیت اسلام میشیم و الان بعد از 40 سال از انقلاب ما داریم میبینیم بحث فقه نظام داره یک خلاصه جولانی پیدا میکنه در میان اندیشمندان و فقهای معاصر. خب این را باید ضمیمه کنیم به اون تاریخ شکلگیری متونمون، یعنی متون آموزشیمون. متون آموزشیمون چند مرحله رو طی کردن. یکی مرحله خود روایات فقهی که در کافی و من لا یحضر و تهذیب و استبصار آمده، اینا کتاب های فقهی بودن، یعنی بخش فقه مرحوم کلینی کافی شریف بعد از مباحث اعتقادی و اخلاقی یک دوره فقه و روی یک اصول علمی چیده شده این روایات. در مرحله بعد اسناد حذف میشن، خود روایت میمونه. در مرحله بعدتر متن روایت گرفته میشه، این فقه معصوره، روایت گرفته، متن روایت گرفته میشه و کتاب فقهی با متن روایت ارائه میشه، مثل مقنع، مثل نهایه شیخ طوسی، مقنعه شیخ صدوق. بعد از این مرحله میاد شیخ طوسی وارد تفریع میشه. در تفریع اون مسلمات فقهی که مطرح بوده مد نظر قرار گرفته میشه، در چارچوب اونها یک حرکت تفریعی آغاز میشه و کتابهای استدلالی یا کتابهای حالا غیر استدلالی مثل شرایع، اینا فقه تفریعی را دارن، یعنی فراتر از اونچه که در روایت اومده، چون یه استنباطی، یه استظهاری فقیه میکنه و فتوا میده. خب چون نگاه فردی بوده و این ادامه داشته و چه بسا فرد در جامعه هم نگریسته نمیشده، پس متونی که اگر ما بخوایم آموزش در آموزش اونها را بیاریم با نگاه فردی اگر باشه، این آسیب کماکان ادامه خواهد یافت برای متفقه ما. به آیات و روایات هم که مراجعه میکنه، چون این نگاه فردی بر ذهن او غالبه، به همین نسبت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و اون مهارتی که باید به دست بیاره برای استنباط، چون نگاه اجتماعی نداره و چون فرد را در جامعه نمیبینه، در نحوه استظهار هم دچار آسیب میشه. و اون پدیده احتیاطات فراوانی که در رساله عملی آمده میتونه معلول یک چنین وضعی باشه که این همه احتیاط بالاخره یه حکم شرعی هست یه حکم شرعی نیست. احتیاط یعنی فقیه هنوز به باور نرسیده که حکم چیه، از طرفی شهرت میبینه، اجماع میبینه، از طرفی متون آیات روایات میبینه، اینجا برای اون یک خلاصه حالتی پیش میاد که مجبور میشه که دست به عصا را بره. حالا بگذاریم از اون تفاوتی که فقها قائل شدن بین احتیاط در فتوا و فتوا به احتیاط. خب فتوا به احتیاط میشه فتوا در بحث دماء و فروج و اینا که مهم هستند و باید اونجا دست به عصا را رفت، اما در خیلی آقا مثلا سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، ذکر رکعت سوم و چهارم یک بار بسه یا سه بار؟ خب فقها اینجا اختلاف از کجا میاد؟ مثلا وجود روایات متعدد. فقیه ما توی اینها داره، توی مسائل این چنین ریزه این چنینی عمرش رو داره مصرف میکنه و استنباط میکنه و رساله عملی میده. هنوز مثلا بین فقها سر یکی یا سه توافقی به وجود نمیده، اجماعی به وجود نمیده. چه بسا این مسائل اینقدر زیادن، اگر اینها رو ما بخوایم حساب کنیم احساس میکنیم که فقیه ما میمونه توی این گردونه. خب پس ما نیاز داریم به نگاه اجتماعی بشه به دین و افراد را در جامعه باید ببینیم و اون قانونی که اسلام آورده برای جامعه، برای افراد در جامعه دینی، در جامعه انسانی دیده شده. پس تا اون نظام اجتماعی را فقیه خوب متوجه نشه، نمیتونه به سمت حتی استنباط برای فرد در جامعه، چه بسا آسیب پیدا کنه. چرا؟ چون باید استظهار کنه. استظهار او با نگاه فردی یا استظهار با نگاه اجتماعی میتونه بسیار متفاوت باشه. پس ما چنین متونی شاید نداشته باشیم. چرا؟ شهید صد دو مورد را یادآوری میکنن در یه مقاله برای آیت الله محمد جواد مغنیه که فقه الامام جعفر صادق نوشته، یه مقاله ایشون داره راجع به نگاه اجتماعی فقیه که در این کتاب فقه امام جعفر صادق اومده. این ستایش میکنه، قاضی بوده، در جامعه بوده، جامعه متنوع بوده، از لحاظ مسیحی، مسلمان، شیعه، سنی، درزی، یه جامعه متنوع از لحاظ مذاهب و ادیان و در یک محیط خیلی باز مثل لبنان قاضی بوده، قاضی قضات بوده و اونجا چالش داشته توی مسائل. خب نگاه اون یک نگاه اجتماعی شده به مسائل و این را شهید صد به عنوان یک امتیاز برای این کتاب مطرح میکنه. خب این یک گامه، لذا این مثلا بر لمعه از این لحاظ میچند. اگر لمعه را کسی بخواد، یعنی روزه به یک استدلالیه، این هم استدلالیه. خب یکی از موارد خود شهید صد در الفتاوی الواضحه که فقط بحث عبادات را ایشون مطرح کرده و اونجا سعی کرده از اون روشمندی را به متفقه آموزش بده که آقا فقه ما مبتنی بر قواعدی است، این قواعد وقتی مراعات بشه شما خودت میتونی تطبیق کنی، یعنی شما مکلف تطبیق میکنی، بعد میاید شما این قواعد در باب طهارت یا قواعد در باب صلات یا قواعد در باب روزه اینها رو شما به دست میاری، تطبیقاتش رو هم برای شما میاره. بنابر این قاعده این مورد حکمش این چنین خواهد بود. یعنی یک نوع تفریع را شهید صد در این کتاب الفتاوی الواضحه را آموزش میده که این کتاب برای متربی ما از لحاظ روشی و دادن بینش خیلی پیشرفته تر نسبت به کتاب های متعارف، مثل فرض کنید کتاب مثلا بگید تبصره یا مختصر نافع و امثال اینا که متون اولیه بودن، بعد خود مثلا شرایع یا خود لمعه که اینا متون فشرده‌ای هستن که یک دور فقه در اونا هست. بنابراین ما دنبال متونی باید بگردیم که روشمندی و قدرت تفریع را که مهار چون در استنباط مهارت تفریع مهمه دیگه، این را به نوعی ولو حالا ساده آموزش بده. یا کتاب‌هایی در آیت الاحکام داریم مثل کنز العرفان یا مثل فقه القرآن قطب راوندی که معجونی است از آیات و روایات و فقهیه. خب چون گفتیم آشنایی با کتاب و سنت، انس با کتاب و سنت لازمه تا اینکه فرد بتوانه استظهار کنه. بدون انس داشتن استظهار او بسیار ضعیف و حتی مثال آوردیم گاهی به بیراهه میره این استظهارا. بله مثنا و ثلث و رباع را به جای اینکه بگه در فقه ما که از مسلمات این که بیشتر از چهار تا جایز نیست، یکی میگه آقا اینجا واو عاطفه است، مثنا دو تا دو تا، ثلث سه تا سه تا، رباع چهار تا چهار تا، جمع بزنید میشه 18 تا. خب یک نگاه ریاضی با ادبیات این چنینی. خب یا اون کسی که اومد گفتش که بله نسبت به قیم بودن مرد در خانواده، گفت که بله هر مردی، الرجال قوامون علی النساء، همه مردا، حالا پدر، جد، عمو، دایی، برادر بزرگ، اینا قیم هستن. چون خود قرآن گفته الرجال، رجال با الف لام جمع، الف لام محلا، همه رجال را شامله. کی گفته شما الرجال قوامون یعنی مرد یعنی همسر؟ این استظهاریه دیگه. خب این استظهارها چرا به وجود میاد؟ چون این استظهار ضوابطی باید داشته باشه. گفتیم مجموعی از محکمات باید در اختیار فقیه باشه، متفقه، اجماعات را بدونه، شهرات را بدونه، حتی انواع اجماعی که بر اصول میخونه باید تطبیقات خارجیش را داشته باشه که حالا بعدا نمونه های ما در فقه ارائه خواهیم داد. به این ترتیب ما برای به دست آوردن این مهارت اولیه اجتهاد استظهاری کلی باید در متون فعلیمون تجدید نظر کنیم برای آموزش و متونی برای آموزش و دادن روش و مهارت تفریع به ما بده، تا اینکه این متفقه ما وقتی که به مراتب عالیه استدلال و استنباط دست یابد، اونجا ما او را بیمه کرده باشیم از نگاه های جزنگرانه و آسیبزا. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، صلى على محمد وآله.